بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز، اساتید مکرم. پسوند اسلامی و دینی وقتی برای یک انقلاب اجتماعی آورده میشه، ممکنه کسانی توهم کنند که تفاوت یک انقلاب اسلامی و یک هر جنبش دیگری که اسلامی نباشد حتما در اسلامیاتشه. اسلامیات هم عبارت است از یه مقدار موعظه، فعالیت‌های معنوی و فرهنگی و اینها، در حالی که اسلامی بودن یک انقلاب، یعنی اسلامی وقتی پسوند و صفت یک انقلاب اجتماعی قرار میگیره، مهمترین مسئلهش اینه که نمیتونه مسائل مادی و معنوی جامعه رو از هم تفکیک کنه. یعنی اگه یه انقلابی گفت آب لوله کشیتون به من مربوط نیست ولی اخلاقتون به ما مربوطه، این حتما اسلامی نیست. ممکنه یک جنبش مسیحی، بودایی، اینا این حرفا رو بزنن و اونا میخوره این حرفا، ولی جنبش و انقلاب اسلامی، دینی مردمی، اساسا مرزش با بقیه جنبش های اجتماعی یکیش همینه، به ماده نگاه معنوی کردن و معنا و معنویت رو تجسم مادی در جامعه بخشیدن. اصلا اینکه فلسفه دین رو قرآن گره میزنه با قسط، عدالت اجتماعی، یعنی همه به سهمشون از زندگی برسن، این نشون میده که نبوت در تعریف قرآن، معنویت، توحید، دینداری، اخلاق، اینا با سهم هر کسی از زندگی ارتباط داره. چون قسط از لوله‌کشی آب رو میگیره تا امکان ازدواج و مسکن و منزلت اجتماعی و وقت بالاتر و مهمتر از همه حق تکامل، حق رشد الهی، حق انسان شدن، انسان سیرتی شدن. چون انسان صورت، انسان صورتی همه هستن، منطقه انسان صورتی در همه حد پلنگ صورتی ارزش داره، همه صورت انسان دارن، اما سیرت انسان، رسیدن به سیرت انسانی اشرف حقوق بشره که در فهرست‌های مادی حقوق بشر به او توجه نمیشه. لذائذ بشر رو ردیف میکنن، میگن حقوق بشر، اما کمالات بشر تو فهرست حقوق بشر نمیاد. اولین نکته در مفهوم شناسی انقلاب اسلامی همینه که بین حقوق و تکالیف، بین لذائذ و کمالات بشر جدایی نمیندازه، تفکیک نمیکنه، چه رسد به تقابل. چون بعضی اصلا بین اینا تقابل میبینن، یعنی فکر میکنه معنوی بودن به مفهوم فاصله گرفتن و از حقوق مادی و چشم بستن بر دنیاست، در حالی که اون ممکنه یه نوع معنویت باشه، اما دیگه چرا به انقلاب منجر بشه؟ اون لحظه ای که یک فرهنگ معنوی که یه پاش عقلانیت، یه پاش روحانیت و معنویت و اخلاقه وارد اصلاحات اجتماعی میشه، یعنی وارد یک انقلاب میشه، شروع میکنه ساختارهای یک جامعه رو و حکومت رو در هم ریختن، معنیش اینه که مدعی است اصلاحات معنوی و فرهنگی و تربیتی رو جدا از حقوق اقتصادی و سیاسی، مدنی و خانوادگی نمیبینه. معنیش اینه که همه این مفاهیم رو، یعنی از حقوق جنسی، حق مسکن، حق بهداشت، حق اشتغال، حق آزادی در نقد، امر به معروف و نهی از منکر، یعنی انتقاد اجتماعی، موضع گیری، همه این حقوق رو در ذیل اون حق تکامل الهی و معنوی قرار میده. میفرماد خداوند انبیاء رو فرستادیم لیقوم الناس بالقسط، تا جامعه قسط قیام کنه، قسط رو اقامه کنه، یعنی عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت در بهداشت، عدالت در مسکن، عدالت در ازدواج، عدالت در کرامت انسانی و منزلت اجتماعی، عدالت در امنیت. همه سهمی از امنیت دارن، باید امنیت داشته باشه. و دیگه اینکه این حقوق رو از وظایفشون جدا نمی‌کنه، چون بعضی مکاتب هستن که فقط از حقوق میگن، از وظیفه و مسئولیت بشر حرف نمی‌زنن، هندوانه زیر بغل بشر میگذارن برای اینکه ازش سواری بگیرن، میگن تو فقط حقوق داری، مسئولیتی نداری، تو باید خوش باشی. چنان که بعضی از آیین‌ها هستن که به نام معنویت فقط از تکلیف و مسئولیت مردم حرف میزنن، به حقوقشون مشکل کاری ندارن، به خصوص حقوق مادی. بنابراین اولین نکته در مفهوم شناسی انقلاب اسلامی اینه که تفکیک ماده و معنا و ایجاد تقابل بین این دوتا در منش این انقلاب نیست، یعنی همچین کاراکتری از انسان نداره. تعریف دو بعدی مرتبط با هم داره، البته اولویت بندی داره که چه حقوقی، چه مفاهیمی، چه مؤلفه هایی مهمترن، کدوما کمتر مهمن. اما انقلابی که به جامعه بگه فقط پیشرفت، توسعه، رفاه، خونه، جنس ارزون، نمیدونم مکان تفریحی، اینا همه رو، اینا هدف ماست، کاری به انسانیت انسان ما نداریم، حقوق و اخلاق و معنویت اینا اهمیتی نداره، اینا مسائل فقط شخصی است. این انقلاب، انقلاب اسلامی که هیچ انسانی هم نیست، یک انقلاب حیوانی است. حیوانات هم اگر بخوان انقلاب کنن همینجوری انقلاب میکنن، یعنی سقف مطالباتشون کاه و یونجه و آب و علوفه و یک استبل با دمای متوسط، نه خیلی سرد نه خیلی گرم دیگه، این سقف مطالباتش. انقلاب توسعه به مفهوم مادی، توسعه با الگوهای غربی، به یک استبل شیک منجر میشه حد اکثر اگه موفق بشه. حالا وابستگی بیاره، سقوط انسانی بیاره، ایناش کی چی، ولی یک استبل شیک مرفهی میشه. از اون طرف جنبش هایی که مثل که معنا رو جدای از ماده و روح بشر رو جدا از جسمش میبینن، این بشر رو با این بدن توی عالم نمیبینن، مثل که یک طرفه موعظه میکنن. اون آموزه و دکترینی هم که فقط از باید و نباید حرف میزنه و کاری نداره به گرسنگی و سیری و برهنگی و پوشیدگی و اینا، به هیچی کار نداره، اصلا نگاه نمیکنه به اینا، هم نشسته یک طرفه موعظه میکنه و از تکلیف حرف میزنه، اونم انقلاب اسلامی نیست. حالا اگر معنویت هایی هستن که به اینا میگن معنویت، ما این رو در سیره پیامبر اهل بیت اصلا نمیبینیم، یک مورد شما پیدا نمیکنید پیامبر و اهل بیت یه جایی رفته باشن، مردمی دیده باشن که اینا مشکلاتی دارن، بعد بگه مشکلاتت مربوط به خودته ولی من میخوام تو رو آدمت کنم، تقوا داشته باش. اصلا همچی چیزی نیست. شروع میکنن به اونا خدمت کردن، مشکلشون رو حل کردن، مشارکت در مشکلات کردن به تعبیر اهل بیت، در کنار اونا اگه اونا هر مشکلی دارن خود در اون مشکلات شریک میشن، و بعد در کنارش هم اصول انسانی، اخلاقی، معنوی، عدالت خواهی اینا رو مطرح میکنن، هزینش هم میپردازن. این میشه انقلاب اسلامی. اگر تو یکی از این دو تا قطب، از یکی از این دو زاویه افراطی به مسئله ماده و معنا، جسم و روح، فرد و جمع، حق و تکلیف، یک طرفه نگاه کنیم، یا انقلاب نخواهد بود یا اسلامی نخواهد بود. چون دین اگر به این دو بعد مرتبط با هم نیندیشد، اصلا نمیتونه از انقلاب حرف بزنه. نکته دوم در راستای همین مسئله، سوال از میزان هزینه است که برای یک جنبش اصلاحی و انقلابی در جامعه باید پرداخت. ببینید یه سوالی از اول، از همون ابتدای تاریخ تا الان مطرح بوده. اصلا فکر میکنم تاریخ بشر که با نبرد قابیل و هابیل شروع شد و تا آخر الزمان که خواهند گفت نبرد عدالت خواهانه جهانی به رهبری رهبر الهی صورت خواهد گرفت، این چند تا معنی داره. اولا پس یه انقلاب اسلامی و دینی ریشش به شروع خلقت برمیگرده، یعنی تلاش برای دفاع از حق و عدل، یعنی جبهه بندی از آغاز آفرینش انسان شروع شده و تا آخر ادامه داره. اینجا به دو تا سوال دست کم جواب میدیم که بعضی ها میپرسن یا وانمود میکنن که اینا سواله، میخوان الغا کنند، در قالب سوال الغا میکنند. سوال اول، تا کی هی انقلاب، انقلابی بازی و انقلابی بودن و نهضت ادامه دارد، اینا تا کی بالاخره؟ میگن آقا 30 ساله، میگید در این شرایط حساس کنونی 30 ساله، هر اتفاقی آقا در شرایط بسیار حساس کنونی، این شرایط حساس کنونی بالاخره کی تموم میشه؟ جواب اینه که این شرایط حساس اصلا کنونی نیست، اونا که گفتن کنونی اشتباه گفتن. بشر تا آخر شرایطش حساسه. بشریت از وقتی پا به زمین گذاشته موقعیت حساس انسان آغاز شده، هبوط، با هبوط بشر شروع شد. قرآن می فرماد از همون اول دو تا برادر صف بندی کردن، یکی زیاده طلبی کرد، به حق خودش قانع نبود، به اون یکی دیگه گفت که چجوریه که تو قربانی تو قبول شد قربانی ما قبول نشد؟ یعنی حتی بر سر تقرب به خدا و قبول قربانی شروع کرد به رقابت. میدونید دعوای قابیل و هابیل سر ثروت و قدرت نبود، لااقل در ظاهر نبود، رقابت ظاهرن یه رقابت به اصطلاح معنوی هم بود، یه قربانی داده یه قربانی، او مال او قبول شده مال این نشده، چون او اخلاص داشت برای خدا داد، این ادا در می آورد، از دین میخواست استفاده ابزاری کنه برای منافع خودش، او اهل آخرت بود یا اهل دنیا، دعواشون شد، این هجوم کرد، خشونت رو آغاز کرد. اینا که میگن آقا انقلاب بالاخره بگید جون ما کی تموم میشه که ما یک نفسی بکشیم سرمون بنزن پایین، مثل بهائم فقط به شکم و شهوت و شکم و زیر شکم و منافع و خینا هم فقط بخندیم و شادی کنیم و اینا، دیگه هیچ مسئولیتی نداشت، کی مسئولیت نداریم دیگه؟ جواب اینه که هیچ وقت. پاسخ اینه که انسان بودن و انسان ماندن هزینه داره، حیوان شدن هزینه کمتر ظاهرن داره، البته او هم هزینه داره، یک هزینه دیگه ای داره، انسان شدن و انسان ماندن هزینه داره، و ما برای انسان شدن و انسان ماندن وارد عالم شدیم، نه برای هدف دیگه. پس ای که آقا 30 ساله میگی شرایط حساس کنونی و اضطراری و فلان و اینا، این اضطرار که هیچ وقت، این فلسفه آفرینش ماست. خداوند در قرآن میفرماد شما وارد عالم شدید تا روشن بشود چه کسانی صادقن چه کسانی کاذبن، کی راست میگن کی دروغ، کیا مجاهدن اقدام میکنن در مسیر حق، کیا قائد و قائدینن میشینن نگاه میکنن، کیا ظالمن کیا مظلومن، کیا به وظیفه عمل میکنن کیا نمیکنن. این اصلا فلسفه آفرینش تا آخر دعواست، تا آخر دعوا تموم نمیشه، منتها دعوا بر سر چی؟ اینه مسئله اصلی. همه دارن نزاع میکنن در تاریخ بشر، نزاعها دو دست است، همه خودی و غیر خودی و دوست و دشمن دارن. شما اگر یک نفر رو یا یک نهضت را یا یک آیین رو به من نشون بدید که این دشمن نداره، مخالف ندارد، همه باش موافقن، ولو چه باطل چه حقها، این رو به ما نشون بدید تو ما حرفمون رو پس بگیر. همه ی حرکت ها، هر پرچمی که بالا میره موافق داره و مخالف، دوست داره و دشمن، درگیره. منتها تفاوت اینه کدام پرچم چرا بالا رفت، روی این پرچم چی نوشته و کیا زیر این پرچم دارن سینه میزنن، ولی همه بشریت دارن زیر یک پرچم سینه میزنن، همه ولایت دارن، آدم بی ولایت اصلا وجود نداره، اصلا امکان نداره بدون ولایت، یعنی بدون خط و بدون رهبری و بدون جهت زندگی کرد. منتها خداوند میفرماد شما دو دسته این، بعضیاتون اولیاء شما شیاطینن شیطانن، بعضیاتون ولی شما خداست، و الا همه ولایت دادن. ما اصلا آدم بی ولایت، جامعه بی ولایت اصلا محاله. بعضیاتون منتها تحت ولایت شیطانین، بعضیا تحت ولایت الله، بعضی اولیاء هم طاغوت، بعضی هم ولی هم ولی اونا الله. بنابراین ببینید برادر خواهر، این که بعضی ها منتظرن یه وقتی انقلابی بودن و انقلابی ماندن، یعنی مبارزه برای حق، مبارزه در دفاع از عدل، مبارزه در راه دفاع از کرامت انسان و حقوق مردم و مظلومین ایران و جهان، که حالا ایران و جهان هم اینا مرزبندی های ماست، خداوند که کره زمین رو تقسیم نکرده به ایران و غیر ایران، خداوند بشر رو خلق کرده، فرمود اینا همه ایال الله هن، تمام این 7 میلیارد یک خانواده هن، تمام بشر یک خانواده هن، بندگان یک خدا هستن، خدا برای همه اینا حقوق مساوی خواسته، همه اینا خلقتشون یک فلسفه داره، صدور انقلاب، ادامه انقلاب، گسترش مبارزه، یعنی همین که کل بشر یک خانواده هن و همه باید رشد کنن، همه باید به فلاح برسیم، همه باید به هم کمک کنیم. مرزهای اعتباری مانع انسانیت ما نیست. خانواده ها رو نباید از هم بپاشه. خانواده بشری یک خانواده است. با نژاد و قومیت و زبان و جنسیت و طبقه و ملیت و اینا بشر رو حق نداریم تکه تکه کنیم. خداوند در قرآن فرمود هیچ کدوم از اینا بین شما نباید جدایی بندازه. که بگیم من این نژاد، اون نژادش با ما فرق داره. اون زبانش، اون جنسی، اون مرد، اون زنه. اون طبقه شون فرق میکنه، قومیتشون فرق میکنه، ملیتش فرق میکنه، اون ثروتمند این فقیره. این تقسیمات تقسیمات الهی نیست. خداوند بشر رو اینجوری تقسیم نکرده. تقسیم خداوند از یک منشأ دیگه و او چیه؟ تو کدوم مسیر داری حرکت میکنی؟ تقسیم میکنه به حق و باطل، به عدل و ظلم. تقسیم بندی پس در هر دو صورت هست. کسایی فکر نکنن آقا ما خواهیم کار کنیم همه دنیا با ما دوست بشن، اصلا محال هم چیزی. یک نمونه نشون بده. شما تو کوچه خودت، تو اداره خودت، تو محل خودت نمیتونی این کارو بکنی، اصلا امکان نداره. چون یا منافعتون با هم استکاک پیدا میکنه، تضاهم پیدا میکنه، یا عقایدتون، یا هر دوش. واخه اینجا باید بگی اقتضاء حق و عدل چیست، نه اینکه تو چی میخوای من چی میخوام. فرمودن همه حب و بغض دارن، دوست و دشمن دارن. بعضی ها حب و بغضشون دوستان و دشمنانشون، احباب و اعدائشون، خودی و غیر خودیشون بر اساس منافع مادی خودشونه. یعنی میگه من بخورم و قبیله من و خانواده من و نژاد من و باند من و حزب من و اینا. با بقیه سر این منافع مرزبندی میکنه، دوستی و دشمنی رو بر اساس منافع مادی میبره جلو. این جبهه بندی طاغوتیه، حیوانی، مادیه و 90% جبهه بندی ها و جنگ های دنیا اینجوریه. اصلا اینا جنگ درست میکنه. خداوند وقتی انس آدم رو میخواست، آدم و حوا رو بیافرینه، فرشته های سوالی که کردن این بود که آخه یه همچین موجودی که میاد و از قوارش، از ریختش این معلومه چی کار میخواد بکنه. دو تا کار میکنه. یک، یسفک و دما، خشونت. این موجود خشنه، خونریزه، اینا خودشون هم دیگر میکشن. یکی هم فرمود چی؟ یفسد و فلعرز، فساد میکنه، کثافتکاری میکنه. از خدا پرسیدن خدای ما که هستیم، که فلسفه آفرینش هم عبودیت و تسلیم در برابر توست، ما که مشغول تسبیح و تقدیسیم، اصلا چه ضرورتی داره؟ قرآن میفهمد فرشته ها پرسیدن چه ضرورتی داره آفرینش این موجود خطرناک، این موجودی که دو تا کار میکنه، یسفک دما، سفک دم یعنی خونریزی، خشونت، خشونت، خشونت رو دامن میزنه رو زمین، و یفسد فی الارض، فساد، کثافت کاری میکنه. خداوند نفی نکرد، گفت بله، این نگفت این موجود خشونت نمیکنه، فساد نمیکنه، گفت این یه بعدی از بشر تو دیدی، انی اعلم و ما لا تعلمون، یه بعد دیگری در همین موجود هست، اونو من میدونم، شماها نمیدونید، بعد خواهید دید. اون بعد همین بعدی بود که همین بشر که از همه حیوانات خطرناکتره، از همه حیوانات خطرناکتره، همین بشر میتونه از فرشتگان متعالی تر باشه. یعنی خداوند به همون فرشتگان گفت جلوی همین موجودی که امکان خشونت و فساد داره، جلوی همین سجده کنید. منتها نه به این بعد خشونت و فسادش، به یه بعد دیگری که در اون روح الهی در اون دمیده شده، ظرفیت دیگری در اون که در هیچ موجودی توی عالم نیست، و اون ظرفیت میتونه از این خلیفت الله بسازه. همین موجود میتونه، فقط این میتونه خلیفت الله باشه در زمین، یعنی تجلی خدا باشه، به صورت خدا باشه، نمایش بده صفات الهی رو در خودش. فلسفه خلقت اون بعد دوم انسانه. اون بعد دوم با این بعد اول یعنی خشونت و فساد در خمیره تولد و خلقت بشر هر دو هستن و با هم درگیره. نه اینکه یک دوگانگی و سنویتی در آفرینش باشه، نه، وجود این دو گرایش و حق انتخاب بین این دوتا اساساً مفهوم تکامل بشر رو ممکن میکنه، مفهوم دارش میکنه. پس ما تقریباً به دو تا سوال مهم توی حوزه جواب دادیم. یک اجمالاً، یکی این که میپرسن بعضیا که آقا چرا مرگ بر چی، درود بر چی؟ این مرگ بر و درود بر کی تموم میشه؟ چه ضرورتی داره ما با یک عده دشمن باشیم؟ با همه دوست باشیم. جواب اینه که اصلا بهترین، یعنی ایدئال اینه که همه با هم دوست باشن. اصلا این ایدئال همینه. متو واقع بین نبا، با واقع بین باش. اتفاقا تو که به اینا، شمایی که به اینا میگید آقا واقع بین نیستید، خود جناب علی واقع بین تشریف نداری. چشماتون رو وا کنید، تاریخ بشر رو نگاه کن، از قابیل تا امروز و از امروز تا آخر نگاه کن، ببین آیا همه به هم دیگه و به حقوق هم دیگه احترام میگذارن یا نه. یا موجودات خطرناکی وسط مشغول فساد و خشونت هم تو جهان، به حقوق دیگران تجاوز میکنن. آقا یک اقلیتی تو دنیا خیمه زده رو کل جهان، داره همه رو میمکه، هر کی هم اعتراض میکنه یا سوال میکنه نابودشون میکنن. استکبار، ابرقدرت، امپریالیسم، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، اینا همینه. اینا یعنی همون مرگ بر قابیل، مرگ بر این رفتار قابیلی. آقا کی دشمنی ها تموم میشه؟ وقتی که خشونت و فساد تموم بشه. تا خشونت و فساد میکنن یا کسانی به حقوق دیگران و ملت های دیگه تجاوز میکنن، غارت میکنن، تحقیر میکنن، ما انسانیت ما اجازه نمیده تسلیم بشیم. شما همین ادبیات این مقامات آمریکایی رو میبینید تو همین یک ده بیست روز یک ماهی که خب اینا گفتن نرمش قهرمانان و ژنو و مذاکرات و اینا رفتن جلو، که خب بیان ادبیات اینا رو نمیدونم تعقیب میکنید، اینا چقدر توهین میکنن، فحش میدن، اهانت میکنن. حالا اینا چند سال میگن آقا بیان بشین حل کنه، خب آمدن نشستن حل کنن. دیروز چیز گفت که سخنگوی کاخ سفید یا وزیر خارجهش گفت که ها ملت ایران رو ببینید، گدا گشنه ها تو صف، از وقتی که یک چیزی جلوشون انداختیم تو صف بستن از گشنگی و دارن از سر کول هم بالا میرن و مردن دو تو صف و فلان اینا. باز اون میگه که آقا بیام میشیم اینا که خیلی کوتاه آمدن، اینا که تو حرف زدن این هیئت ایرانی که تقریبا هرچی اونا خواستن مؤدبانه گفته و اینا، ولی به جایی که اونا کوتاه بیان بگن خب حالا شما آمدید که مذاکره کنید، تشکر، ممنون، خب حالا بشینیم حلش کنیم، 10 تا روش میذاره. گفته تازه این اولشه، دیروز گفت این اولشه، هنوز باید نمیدونم چی 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 اینا همه بشه. بعدم مثلا شما به هستی اصلا احتیاج ندارید، همه رو باید تعطیل کنید، جمع کنید بریم و بعد راجع به یک بخش خیلی کوچک تحت کنترل 100% یک مذاکره 20 ساله شروع کنیم، بعد ببینیم چی میشه، اجازه میدیم یا نمیدیم. اینجوریان اینا، اینجوریان یصف کدما و یفسد فی الارض، زورشون میرسه، گسترش فساد، خشونت، جنگ. تمام این 80 سال اینا 150 تا جنگ تو دنیا رو انداختن، همه آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، صهیونیست‌ها، اینا پشت همه جنگ‌های دنیا اینا هن. حالا کسی بگه آقا نه دیگه، تا کی دشمنی، تا کی مبارزه، بس دیگه خسته شدیم، تا کی شرایط اضطراری، شرایط عادی کنین. خب ما که از خدا می‌خوایم شرایط عادی بشه، نمی‌ذارن که. اصلا انقلاب برای این صورت میگیره که یک کسانی نمیذارن یک کسانی دیگری در شرایط عادی زندگی کنن. میگه ما باید ارباب شما بشیم. میگه منابع زیرزمینی شما مال ماه. سرنوشت شما رو ما باید تعیین کنیم. خب حالا آدم ها اینجا دو جورن. یک عده آدم های که میگن مبارزه برای شرف و حقوق ارزشش نداره. نمیارزه، سخته. وابدیم و تسلیم بشیم، ارباب یه چیزی جلومون میندازه از ته سفره. هر وقت اراده فرمودن یه چیزی میندازن از مال خودمون جلومون. الان چنان که این پولایی که میخوام بدن مال خودمونه، که 100 میلیارد پول خودمونه. میگه شما هی عقب برید، عقب برید، 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 برید تا ما ببینیم چه بخشی شد خودمون دلمون میخواد به شما بدیم، ندیم. اینجوریان. اینا اینجوریان. اساسا معتقد نیستن که ملت ها در سطح برابر احترام متقابل مثل آدم با هم حرف بزنن، اصلا چون چیزی قبول ندارن. اینا همیشه باید از بالا بقیه پایین، زیر پای اینا توهین کنن، اونا تضرع کنن، خواهش کنن، اینا یه چیزی جلوشون بندازن، سهم اونا رو بخورن، یه چیزی از سهم خودشون هم یه چیزی جلوشون بندازن، یه استخون جلوشون. اینا عادت، اینا اینجوریان. اصلا تفکر قارون، این همون تفکر قارونی، تفکر فرعون، همینا همشون در طول تاریخ قرآن همینا رو داره میگه. میگه آقا مواظب اینا باشین، انبیا جلو اینا وایستادن. بعد قابیل میاد سراغ هابیل، میگه چون خدا تو رو بیشتر قبول کرد میکشمت. هابیل چی جواب میده؟ میگه اگر تو دست دراز کنی تا من رو بکشی، من به روی تو دست دراز نخواهم کرد تا تو رو بکشم. من از خودم دفاع میکنم، ولی من حمله نمیکنم برای کشتن تو. خب میزنه و میکشه هابیل رو. از وقتی که قابیل به حریم هابیل تجاوز میکنه و او رو به قتل میرسانه، نبرد حق و باطل شروع شده. تا آخرم هست، تمام نمیشه. آقا شرایط انقلابی تا کی؟ تا آخر. تا وقتی توی عالم هستیم باید انقلابی باشیم. انقلابی یعنی آمر به معروف نهی از منکر، یعنی موضع گرفتن جلوی فساد و بی‌عدالتی، مبارزه با خط سفک دماء و خشونت، مجازات اونایی که خون می‌ریزن تو عالم، جلوشون باید بیستی. مبارزه با کسانی که یفسد و فلعرض فساد در زمین میکنن. یهل کل هر سو نسل، یعنی هم نسلها رو فاسد میکنن، هم هرس یعنی کشاورزی، تولید، اقتصاد جهان رو نابود میکنن، هلاک میکنن تا خودشون ارباب بقیه باشن. اینا انقدر سیر باشن تا بالا بیارن، بقیه از گرسنگی یا بمیرن یا مثل سگ جلوی اینا زوزه بکشن. چند هزار بمب اتم داره، به تو میگه که هسته ای مسالمت آمیزم نباید داشته باشه. من میگم خب قابیل مگه چی گفت به هابیل؟ همونه. فرعون چی گفته به بنی اسرائیل؟ فرعون همینا رو گفت. قابیل چی میگفت؟ همین حرفی که نظام سرمایه‌داری کاپیتالیستی میزنه عیناً ادبیات قابیله. برید به قرآن رجوع کنید، اصلا دقیقاً جمله قابیل رو سرمایه‌داری داره میگه، نظام سرمایه‌داری. پس این دو تا نکته دقت کردید. انقلاب کی تموم میشه؟ ما راحت شیم دیگه، هزینه ندیم. میخوای انسان بمانید یا نمیخواید بمونید؟ اگه میخوای بمانی تمام نمیشه. حالا صورت دیگه‌اش، اگر نمیخوایم بمونی بازم تموم نمیشه، منتها یه جوری دیگه ایه. مصیبت ها یه جوری دیگه ای خواهد بود. من توضیح نمیدم، فقط شما مقایسه کنید وضعیت الان ایران رو با عراق، با افغانستان، با کشورهای دیگه. خب یک ملت هایی که نخواست، یعنی خواستن هزینه کمتر بدن. سوال من اینه، اونا بیشتر هزینه دادن یا ما؟ بله؟ اونایی که گفتن یک کاری کنیم هزینه کمتر بدیم راحت تر باشیم، 3000 برابر ما هزینه دادن. هنوزم هیچی نداره. نه استقلال دارن، نه رفاه، نه آزادی، نه امنیت. امنیت معمولی ندارن مردمشون بیچاره. برای که همون زمانی که صدام بود در عراق یا ارتشای غربی حمله کردن به افغانستان یا به عراق یا به جای دیگه، اینا گفتن که هزینه‌اش سنگینه. انقلاب کردن سخت. خب انقلاب نکردن خیلی سخت‌تره. انقلاب نکردن هزینه‌اش خیلی بیشتره. همون مشکلات رو داری 10 برابر، توهین هم میشی با حقارت، همون مشکلات رو باید تحمل کنی. ملت مصر، حکومت مصر الان درست تقریبا همزمان با انقلاب ما، یک کمی قبل‌تر حتی، 100% تسلیم آمریکا بود. تمام شد، همه چیزش تسلیم آمریکا شد. الان 45% مردم زیر خط فقرن، گرسنه واقعی هن. کشورشون فقط داره با اراده آمریکا و اسرائیل داره میشه، و الا اگر اراده کنن اینان اداره نشن نمیشن دیگه، چون کاملا وابسته شدن. شما دیدید با انقلابشون و با دموکراسیشون هم چیکار کردن، اصلا انگار خبری نشده، دوباره شده این اول. چند میلیون آدم در قاهره هست، عکساش تو اینترنت هم هست، برید ببینید، تو قبرستان ها دارن زندگی میکنن. خب آقا این ملت هایی که گفتن انقلاب کردن، مقاومت و مبارزه هزینه داره، بس است، ما نمیخوایم هزینه بپردازیم، اینا 10 برابر 100 برابر ما هزینه دادن. کشته ها و تلفاتی که دادن خیلی بیشتر از ما، ما کل شهدای ما 2300 هزاره. اینا هر کدومشون بین 1 تا 2 میلیون کشته دادن و معلول دادن. هیچی ندارن، نه استقلال دارن، نه آزادی دارن، نه رفاه دارن، نه امنیت دارن. بسیاریشون حتی آب و برق معمولی رو ندارن. با اینکه هیچ کدومشون با قدرت های جهان درگیر نشدن، اینجا با همه قدرت ها درگیر شدیم ما، جلو همه واستادن. آخ الان که هیچ قدرتی جرأت نمیکنه به ایران حمله کنه، به همه جا حمله میکنن، به ایران جرأت نمیکنن. چرا جرأت نمیکنن به ایران حمله کنن؟ برای که میبینه اینا وای میستن جلوش، هزینه باید بپردازی. دید اینا 8 سال واستادن، با دست خالی جنگیدن، تا آخرش دادن بیرون، رفتن صدام رو اونجا به دار کشیدن. صدام کی اعدام کرد؟ انقلاب ما اعدامش کرد. الان خودشون میگن عراق، سوریه، لبنان، غزه، افغانستان، اینا همه قدرت تصمیم گیری برتر انقلاب اسلامیه. با اینکه اینا آمدن حساب ما رو برسن، آمدن عراق و افغانستان، گفتن اینو رو گرفتیم، اونم رو گرفتیم، الان این وسط اینا میترکن. بعد اینا خودشون ترکیدن. از عراق مجبور شدن برن بیرون تا حدود زیادی، از افغانستان اینا همه هیچ جا پای ندارن. با انقلابای اسلامی، بیداریای اسلامی رو تبدیل دارن میکنن به جنگ مذهبی و تروریسم و بمبگذاری تا از پسش بر بیان، و الا خودشون میدونن کل این مناطق از دستشون رفته. بنابراین این پاسخ اونایی که میگن که آقا این مرگ بر و درود بری که میگی، اینا به هزینه‌اش نمیارزه، تا کی شعار؟ بس دیگه، خسته شدیم، حوصله‌مون سر، ما می‌خوایم طبیعی زندگی کنیم. زندگی طبیعی تابع قوانین طبیعیه. قانون طبیعی هم میگه ملت ضعیف تو سری می‌خوره، این قانون طبیعیه. دو تا 4 تا ملت که هزینه نپردازه برای حفظ کرامت و عزت و استقلال خودش، تولید علم نکنه برای پیشرفت، فقط ترجمه کنه، ملتی که وامیده واقعیت طبیعی مادی الهی سنت الهی در عالم اینه که این ملت اولا همیشه یک ملت درجه دو سه، ثانیا مدام مشکل براش درست میشه، متو توأم با حقارت نه توأم با عزت. یه وقت شما مشکلات داری و عزتت داری، یه وقت مشکل داری عزت هم نداری، مشکلات هم بیشتره. شما میدونی ملتی که به بقیه دو بار بهش حمله کنی و اهانت کنی، دستشو ببره بالا تو سرش بخوره، بقیه لاشخورا و کرکسا میگن که چی؟ میگن با اینا هر کاری بکنی امتیاز میدن. اگر در جنگ 8 ساله بچه ما وای نمیستدن تا آخر مقاومت نمیکردن، کسی فکر نکنه آقا سر سال دوم سوم تمومش میکردیم. چجوری تمومش کنیم؟ اومده تو خونه همین آبادان شما که اصلا شهر نبود، که آبادان و خرمشهر که تموم بود، اصلا اینجا هیچی نبود. اهواز در خطر سقوط، اگه جلوش اولا نمیگرفتی همون حرف خود صدام میشد که تا تهران میامد بعد نیاد. زمان جنگ هم عده میگفتن آقا تا کی دیگه های جنگ تا پیروزه دیگه، حالا یه تیکه، یعنی یه تیکه از ایران، ترجمهش این بود، یه تیکه از ایرانو بده بره، هزینش کمتره. خب خیلی همین حرف رو زدن. شما فکر میکنی اگر ما بعد 2-3 سال تسلیم میشدیم، فرزند صدام جنگو تمام میکرد؟ که نمیکرد، چون که تا آخرم دیوانه بود که هر لحظه باز احتمال میداد دوباره میشه، چون که بعد ما با تازه رفت سراغ کویت متحد خودش. فرض کنین قضیه عراق تمام میشد، صدام متوجه نیستن اونا که حرف میزدن که بعد 10 تا کشور دیگه، ارتش دیگه میگفتن خب دیدی آقا میشه آمد تو کشور اینا رو اشغال کرد، به ناموس اینا تجاوز کرد، خونه هاشون رو نابود کرد، قارت کرد، از بینشون برد، بعدم اینا صلح میکنن، آتش بس میشه، یادشون میره، تمام میشن، خیلی مهربونن، خیلی بزرگوارن. طرف بیاد تو خونه تو اشغال کنه، بعد بگه بیرون نمیرم، بیا آتش بس کنیم، همینجا بیا صلح کنیم. مثل که شما خودتون یه وقت تصور کنید یک کسی شب بیاد تو خونه شما بزنه لتو پار کنه و آتش بده بود و دو بزنه و بکش و اینا، بعد یه کاغذ هم داره بگه بیا بشین صلح کنیم. بگه مرتی که برو بیرون از خونه من، بعد حرف صلح بزن. نه، همینجا میخوایم با هم صلح کنیم. او جنگ تا پیروزی معنیش بود که از اتاق، از خونه من برو بیرون. این بود معنیش. نه جنگ طلبی، جنگ طلبان، عاشقان جنگ و خشونت. دفاع در برابر خشونت بود. این جنگ با خشونت بود. جنگ با یصف کدما و یفسد و فلعرزه. این جهاده. این جنگ قدرت و ثروت نیست. دیگه اینکه مبارزه کی تمام میشه که عرض کردیم. امام میگفت تا رفع فتنه از جهان، یعنی عدالت جهانی هدف ماست. ما تا تو دنیا ظلم ما وظیفه شرعی داریم به عنوان انسان و مسلمان مبارزه کنیم. البته در حد توانمون. توان ما محدوده، خب وظیفه‌مون هم محدوده. عقلم داریم، اولویت بندی هم میکنیم، اما هرگز نباید گفت تمام شد مبارزه. قدرت‌های جهانی هستن، جهان مال ایناست، ما هم زیر سایه قدرت‌های جهانی با هم صحبت میکنیم. یه چیزی جلوی ما بندازید، بقیه‌اش مال خودتون. اینا امام علی عرفانه، تئوری انقلاب اسلامی نیست. حالا من عباراتش میخونم. تئوری امام یه چیزی دیگه است. انقلاب اسلامی میگه تا ظلم هست مبارزه هست، تا مبارزه هست ما هستیم در حد توانمون، بیش از توانمون نه، در حد توانمون ما وظیفمون اینه که بایستیم. ظلم هم به کسی نمی کنیم. تفکر حابیلیه، یعنی اگر تو دست دراز کنی برای کشتن من دست دراز نمی کنم برای کشتنت. ما به کسی تجاوز نمی کنیم. قرآن می فرماد نه ظلم بکنید نه ظلم بپذیرید. این میشه زندگی اسلامی. لا یظلمون و لا یظلمون، یعنی نه ستم می کنن نه ستم می پذیرند. همه محترمه، همه ملت و همه ملت جوامع، همه حق حقوقی دارن. پس صدور انقلاب یعنی مبارزه با ظلم جهانی، یعنی دفاع از همه بشریت، دفاع از همه محرومین و ستم دیدگان. آقا با همه دوست باشیم نه دشمن، امکان نداره. هیچ کس نیست که با خدا، همه دوست خدا نیستن. خدا دیگه که خداست، یه ده دشمنش. شیطان هم همینطوره، شیطان هم دشمن داره هم دوست. در تمام عالم هیچ کس و هیچ چیزی وجود نداره که همه دشمنش یا همه دوستش باشن. همه پس دوستانی دارن و دشمنانی، خودی و غیر خودی. منتها سوالیه که دوستان شما کیان، دشمنانتون کیان. سوال دوم اینه که برای چی یک کسانی با شما دوستن و یک کسایی با شما دشمنه؟ برای چیه؟ برای حق و عدل با شما دشمن شدن و دوست شدن، یا برای منافع شما همپیمان در یک ظلمید یا نه؟ در همین رابطه این سوال سوم مطرح میشه که هزینه ادامه یک انقلاب و مبارزه چقدر باشه؟ چقدر باید هزینه داد. اولا عرض کردیم شما انقلاب نکنی هزینه میدی بیشتر هم میدی، مگر اینکه بگی آقا این کرامت ما، این عزت ما، انسانیت ما، اینم نفت ما، اینم حقوق ما، اینا همش تقدیم به شما، دستتونم میبوسم، اگر صلاح میدونید یک بخشیش به خودمون پس بدین. خب یک کسایی اینقدر روحیات پستی دارن، من دیدم خیلی پستن، همینا رو قبول دارن، قبول داره. تو زندگیم ببینید شما یک کسایی هستن مثلا جلات سرگذر بیاد بهش بگه که مثلا چاقوش برداره، بگه که فحشای زشت بهش بده، بگه جیبات خالی کن، بعدم خونت رو بده آتی فلان، بعدم اردنگی بزنه، بعدم فلان کنه بره، باز این میگه بازم بدتر از این هم میشد، که بدترم که میشد، الحمدلله که بدتر نشد. تشکرم میکنم، هستن کسایی تشکر میکنن که بیشتر از این چی نشد. مثل میگن که طرف دزدا و راهزنا گرفتن خودشو، ناموسشو، بعد به ناموسش هم تجاوز کردن، هزار کثافتکاری، دورش یه خط کشیدن، گفتن پا از این خط اومرتر نمیگذاری، همینجا همیستی. این هم وایستاد، قانون رو رعایت کرد، چون نمیخواست خشونت، اهل خشونت چون نبود رعایت کرد و اینا. بعد که اینا رفتن و کارشو میکردن و رفتن و آتیش دادن و غارت کردن و همه کارا رو کردن، بعد که رفتن یه کسی گفت آقا چطور نشستی نگاه کردی اینجوری، آخه همه کارا کرد. گفت نه تو توجه نکردی، من در این مدت دو سه بار پامو گذاشتم او بر خط، متا سری گذاشتم دوباره برداشتم، این ندید. دو سه بار پامو گذاشتم او بر خط، ندید، خوشحال بود. و اینو نقل کردن که مغولا وقت آمد بودن ایران، به یکی گفته بودش که یکی جلوی اینا که میرفتن میگفتن باید خضوع کنی، سرتون رو پایین بیارید. میدونید میگفتن اگه ایرانی قدش از مغولا بالاتره باید سرش رو خم کنه، قدش کوتاه‌تر بشه، نباید یک جایی باشه که یک شما یکیتون اینجایی، یک مثلا سرباز مغول رد میشه، جوری نباشه که تو به پایین نگاه کنی او به بالا، باید خمشی که تو به بالا نگاه کنی. یکی خم نشد، او فرمانده مغول آمده بود عیاشی و اینا، سلاحش همراش نبود، گفت همینجا وای میستی تا من برم شمشیرمو بیارم. این الاغ هم همونجا وایستاد، این رفت شمشیرشو آورد، کشتش، سرش از بدنش جدا کرد. تازه وقتی او آمد این بهش گفت که به جان خودم من تکون نخوردم، فقط یک کمی در حد مثلا چند سانتی گفتم صادقانه به شما گفته باشه، ولی همونجا که شما فرمودید من همونجا. گفت خمشو سرش زد، سرش قطع کرد. بعضی اینجوری هستن، همه الان هم هستن، خیلی ها کسایی هستن تو جامعه ما هم هستن، میگن آقا چه مرضی داری، فلسطین به ما چه مربوطه، عراق چه مربوطه، اصلا خود ایران هم چه مربوطه، خود ایران به ما چه مربوطه، هسته ای میخوای چی کار. زمان نهضت نفت انگلیس ها میدونید چقدر نوکرای داشتن تو ایران، روزنامه ها مقاله مینوشتن که ملی شدن نفت به ضرر ملت ایرانه، اثبات میکردن که اینا ضرر داره براتون. این نفت بو میده، بوی خیلی بدی میده، شما دقت نکردین، یه بار دیگه بو بکنین، نفت بوی بدی میده. بعد اقتصاد جهانی دست انگلیس هاست، اونا تخصصشون چیه، چی 7-8 تا استدلال که هر کی میخون میگفت خدا رحم کرد زود فهمیدیم ما، ولی هم تو بی خودی نفت رو ملی میکردیم. این نفت اصلا مال انگلیس هاست. الان نه آدم دارن تو دانشگاه‌های ما، تو رسانه‌های ما سخنرانی میکنن، مقاله می‌نویسن که تو اثبات کنن که اونا خوبه، اصلا ما اشتباه کردیم، انقلاب کردیم. همین روزا مقاله نوشتن گفتن مفهوم استقلال و وابستگی توهمه، اصلا هم استقلال دروغه و امکان نداره، هم وابستگی در کار نبوده، ارتباطات جهانی است. خب ارتباط چند جوره؟ ارتباط ارباب با نوکرش، ارتباط خرسوار با خرش، این همه ارتباطه، یا ارتباط دو تا انسان آزاد شریف، ارتباط برابر، ارتباط با آمریکا. خب بله ارتباط با آمریکا، بله چه جوری، با چه نوع ارتباطی؟ ارتباط ارباب و نوکرش، ارتباط غارتگر و غارت شده، ارتباط تحقیر کننده و تحقیر شونده، یا ارتباط دو تا دولت مساوی که هر دو به هم احترام بذارن، با این دومیش که کسی مخالف نبوده از اول. اونا این رابطه رو قطع کردن، گفتن ما او اولیه رو می‌خوایم، ما با هیچ کس رابطه برابر نداریم، ما ارباب جهانیم. خب حالا اینایی که حرفا رو می‌زنن که آقا تا کی نمی‌دونم مبارزه آمریکا اسرائیل فلان و مگ بر آمریکا، این حرفا چیه، تمومش کنی، قدرت‌های جهانی هم فلان اینا، دم اینا رو ببینیم. شما اولا هر جدم اینا رو ببینی، اینا دم شما رو نخواهند دید، اینا سواری میخوان از تو، اینا سواری میخوان، نوکر میخوان، اینا دوست نمیخوان، اصلا عادت ندارن در حقوق برابر، احترام برابر اصلا عادت ندارن اینجوری حرف بزنن. مثلا اون مغوله میگه ما داریم رد میشیم، سرتو خم کن. بعد وقتی میگه همینجا واسه تا برم شمشیرمو بیارن، بعضی هستن همونجا وای میستن. هستن، ما داریم توی در این 23 سال داشتیم، تو مسئولین داشتیم، داریم، خواهیم داشت، تو مردم، تو اقشار داریم، وای میگه واسه. بعدم میاد میگه آقا به خدا من فقط چند سانتی یک کمی جابجا شدم، یه پام خواب رفته بود، معذرت میخوام، بلا در خدمتی. هر چی میگن میگه چش. یک کسی هم هست مثل امام غیرت حسینی داره وای نمیسته، میگه من تو دهنت میزنم، ما منافع برای تو اینجا نمیشناسیم، تا آدم نشید ما جلوت وای میستیم، هزینه داره میپردازیم. و توی 23 سال که همش شما شکست خوردین، ما که جلو آمدیم، اینا شما شکست خوردین، شما که منطقه رو دارین از دست میدین، ما شکست خوردیم و شما. وقت این که چقدر هزینه باید پرداخت، این سوال بعدیه. ببینید امام حسین علیه السلام وقتی که سید الشهدا وقتی که حرکت کردن به سمت کوفه، کربلا، برست کوفه داشتن میامدن، اصلا از مدینه خارج شدن بیان، اقلا 7-10 نفر آدمای محترم و خوب آمدن ایشون رو صحبت کردن، نصیحت کردن که آقا این کارتون هرچی چرت که مندازیم این کار غلطه، با اینا نمیشه درگیر شد. سید الشهدا فرمودن که اینایی که آمدن من نصیحت میکنن چند تا تیپن. بعضیا خودشون بترسن بیان میخوان خودشون رو توجیه کنن، شروع میکنن فلسفه بافی. بعضی هم نه، واقعا دلسوزن، فکر میکنن من متوجه محاسبات نیستم. ولی متوجه نیستن که یه محاسبه بزرگتری هست که همه ی محاسبه ها در ذیل او باید صورت بگیره و اون محاسبه حق و باطله، عدل و ظلمه. اینا فقط چرتکه مادی میندازه، میگه آقا بله به عبارت این اینجا اینجوری میشه، به این عبارت هم اینجوری، شما اینقدر شما اونقدر اینجوری میشه دیگه، تمام. بعد تعجب میکردن چجوری حسین ابن علی نمیفهمه اینا رو. سید الشهدا خودشون در روز عاشورا که دیگه کار داشت تمام میشد فرمودن که لله در ابن عباس ینظر من سطر رقیق، فرمودن که مرحبا به ابن عباس که به من گفت، خوب فهمید همون موقع، گفت که به شما کوفی ها نمیشه اعتماد کرد. البته او به من گفت که شما خلف وعده خواهید کرد. البته لا یخفا علی الامر، کسی فکر نکنه من طور دیگری محاسبه کرده بودم، منم میدونستم. دقت کردین شد؟ منم محاسبه داشتم، اینجور نبود که من اشتباه استراتژیک کرده باشم. از اولی که راه افتادم رو شما حساب نکردم، ولی دیدم من الان اگه وایستم نگاه کنم، سکوت کنم، بعد دیگه علل اسلام السلام، خدا حافظ اسلام، علل اسلام السلام، خدا حافظ اسلام اگر مبتلا شد به حاکمی مثل یزید. من دیدم اگر یزید، یک کسی مثل یزید آمده خلیفه کل جهان اسلام شده، اگه من الان جلو اینا وای نستم، بعد از ما دیگه خدا حافظ اسلام، علل اسلام السلام، تمامه. چون دیگه تا ابد خواهند گفت خب اسلام همی بوده دیگه، و الا چطور پسر پیغمبر وایساده نگاه کرده، حتما همی اسلام دیگه. یعنی اگر حرکت نمیکرد تا همی الان تو دنیا فقط یک اسلام بود، اسلام معاویه و یزید، همه فکر میکردن همو اسلامه. تازه این وقتیه که کربلا و عاشورا شده، یعنی شکست مادی قطعی بوده. ما که شرایطمون اصلا اینجوری نبوده هیچ وقت، ما همش داریم پیروز میشیم. ما تو موقعیت عاشورا و کربلا نبودیم اصلا. ما در تمام این 35 سال جلو رفتیم. یه وقت دوستان دقت بکنید، او 7-8 تا مقبری که اول انقلاب میگفتی تقریبا جز یکیش همش اتفاق افتاد. میگفتید مقبر شوروی شد، مقبر منافقین شد، مرگ بر صدام شد، دیگه این مرگامون هر چی گفتیم تموم شده، یکی که داره از شعارها حذف میشه، مرگ بر آمریکا و انگلیس، اینا الان در حال افولن، پایین دارن میان، بالا نمیرن، مدام دارن ضعیفتر میشن. بدهکارترین کشور جهان آمریکا، آمریکا پوشالی اقتصادش، اقتصاد آمریکا با جنگ تو دنیا داره اداره میشه. اگه آمریکا 5 سال بتونه هیچ جنگی نکنه و خواهید دید هیچی نداره. اقتصادش رو خون و جنگ و خشونت و اینا ایستاده، اقتصاد جنگیه. شما دیدید ظرف دو سه هفته دولت، خدمات عادی دولت اینا فلج شد. اسرائیل لب مرز سقوطه. اسرائیل در تمام عمرش اینقدر آسیب پذیر نبوده. اسرائیلی که به 6 روز تو جنگ 6 روزه تمام ارتش‌های عربی رو یه لقمه چپ کرد و تحقیرشون کرد، همه رو شکست داد و اسرائیل رو بزرگترش کرد. تو جنگ اول 33 روز جنگید شکست خورد، جنگ دوم 22 روزه شکست خورد، سومی 5 روزه شکست خورد. خودشون جمعش کردن و الا از بین شکست مطلق بود. یعنی الان شما بدونید اگه یک جنگ جدی را بیفته، اینا احتمالی که سر دو روز سه روز از پا در بیاد ارتش اسرائیل هست. یعنی اسرائیل در مرز سقوطه. این کارا رو کی کرده؟ انقلاب ما کرده. کی آمریکا رو شکست داده تو منطقه؟ انقلاب ما کرده. ما میخوام بگم ما که تو موقعیت عاشورا و کربلا نیستیم، چرا بعضیا حرفا رو میزنن؟ ما که در حال پیشرویم. ولی فرض کنی یه وقتی در حال شکست قطعی نظامی و مادی هم باشی، یعنی دیگه ته خط حسین ابن علی دیگه استاده با افتخار ته خطشونه که ما تو شرایط نیستیم، اصلا هیچ وقت هم نبودیم. من میگم در بدترین حالت با محاسبات مادی میشه او. سید الشهدا میفرمان که ابن عباس درست تحلیل کرد، من مخالف نبودم، حرفش درست بود تحلیلش، منتها لا یخفا علی الامر، مسئله برای من مخفی نبود و مخفی نیست. من با چشم باز آمدم، اشتباه نکردم تو محاسبه، متعاد دیدم که اگر وایستم نگاه کنم ممکنه بنده چند سال دیگه زنده بمونم، چند سال دیرتر بمیرم، اما دیگه اسلامم با من خواهد مرد، پرچم حق میاد پایین دیگه. خب این پرچم رفت بالا، تا الانم بالاست. حالا سوال، برای دفاع از عدالت و کرامت و توحید و عزت تا کجا وایستیم؟ بعضیا دو تا قید دیدید برای امر به معروف نهی از منکر، دو تا قید ذکر میشه، بعضیا این دو تا قید درست مسکی متوجه نیستن. امر به معروف یعنی چی؟ یعنی مطالبه تحقق ارزش ها، فرمان به خوبی ها، یعنی کنش فعال، کنش فعال در دعوت به ارزش ها در جامعه. معروف اقتصادی داریم، سیاسی داریم، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، خانوادگی، همه ارزش ها، هر چی که رو به خوبی و فلاح و رستگاری داره. همی که ایشون نوشت اینجا که آقا لوله‌کشی آبادان مشکل داره، این امر به معروفه. نهی از منکرم چیه؟ مخالفت و اعتراض با هر چه ضد ارزش و بی‌عدالتی است. هر جا فساد، گناه، کثافت‌کاری، ظلم در داخل، در خارج، در سطح عالم می‌بینی، وظیفه داره جلوش بیستی. امر به معروف نهی از منکر یعنی نظارت عمومی، انتقاد، پیشنهاد، اعتراض. یعنی ما چوب خشک نیستیم، ما بی‌طرف نیستیم، ما شعور داریم. امر به معروف نهی از منکر مثل نماز واجبه، یعنی بنده و ملت ما شعور داریم، ما وای نمی‌سیم نگاه کنیم ور رو ور که نفهمیم چی به چیه. ما همه چی رو می‌فهمیم، باید بفهمیم، سوال می‌کنیم، اگر درست حمایت می‌کنیم، تشویق و تایید می‌کنیم، دفاع می‌کنیم ازش، حتی براش هزینه میدیم، بچه‌مون رو می‌فرستیم جبهه، اموالمون رو میدیم، اگر هم دیدیم ضد ارزشه جلوش وای می‌سیم، اعتراض می‌کنیم، نفیش می‌کنیم، هیچ کار نتونیم بکنیم اخم می‌کنیم، در قلبمون متنفریم، اظهار براءت می‌کنیم، بی‌طرف نمی‌شیم. خب بعد توی رساله ها چی می‌نویسن؟ میگن که آقا شرط امر به معروف نهی از منکر چیه؟ یکی احتمال تأثیر میگن، یکی هم میگن به شرط عدم ضرر. این دوتا شرط رو بعضی ها درست نمیفهمن. نه توی امر به معروف نهی از منکر و انتقاد و اعتراض و پیشنهادات شخصی و خصوصی تو حریم کوچیک، نه تو سطح جهان از نوع سیاسیش. بعد اینجوری میکنن، میگن که خب احتمال تأثیر یعنی که خب شما دو بار که گفتی اگه تأثیر داشت باید الان کل دنیا عوض میشد دیگه، پس تأثیر نداره. تأثیر اینجوری میبینه، به شرط عدم ضررم اینه که آقا من تا وقتی از ارزش‌ها دفاع میکنم، شعار میدم مرگ بر و درود بر، ها، که برای من ضرری نداشته باشه. خب حالا تای این تفسیر چی میمونه؟ بله تاش چیه؟ تهش نفی امر به معروف و نهی از منکر، تهش ترک مبارزه است. یعنی امر به معروف و نهی از منکر یعنی تلاش برای اصلاح جامعه، اصلاحات اجتماعی. بعد میگه من تلاش میکنم به شرطی که هیچ ضرری به من نخوره. یعنی حتی یک کسی پخ نگه به من، تهدیدم نکنه، مقاله علیهم ننویسه، شایعه پخش نکنه، به من تهمت نزنه، دروغ نگه، به شرطی من مبارزه میکنم، فعالیت اصلاحی انتقادی میکنم، یعنی امر به معروف نهی از منکر میکنم، به شرطی از ارزش ها دفاع میکنم در برابر ضد ارزش ها و خیانت موضع میگیرم در برابر فساد، بی‌عدالتی، گناه، فحشا، وابستگی، اینا هیچ صدمه، هیچ ضرری به من نخوره. همه برام به به و چهچه بگن و کف بزنن و حقوقم اضافه بشه و اضافه حقوقم بدن و بازم بیشتر بشه، در این صورت من موضع اجتماعی میگیرم. اگر نه به من چه مربوطه؟ من موضع نمیگیرم. معنی شرط عدم ضرر در مبارزات اجتماعی اینه، یا مبارزات جهانی، احتمال تأثیر، معنیش اینه که شما بگی وقتی من وظیفه دارم که همین که تا گفتم همه باید بگن چشم و فوری هم اجرا بشه، اگر نه نه این تأثیر نداره. آقا امام حسین تو کربلا میگه اصلا این حرکت من اعتراض اجتماعی، نهی از منکر، امر به معروف، با این که به لحاظ ظاهری تأثیر نداشت دیگه، ظاهرا ضررم که داشت، ظاهرا اون موقع اتفاق نیفتاد. اما جواب اینه آقا، این که میگن نفی ضرر یا احتمال تأثیر، هر چیزی به نسبه به هدف خودش با ملاک خودش سنجیده میشه. من یک مثال بزنم، یه وقت شما یک کسی رو میبینید طرف اصلا همه چی رو میدونه، از تو هم نه میترسه نه تأثیری میپذیره. شما داری تو خیابون میری، یک آدم مست چاقوکشی، چهار نفر آدم مست کردن، چاقو هم دستشون، عربده میکشن. خب تو کوچه تاریک شما یا چهار تا آدم مست چاقوکش، و کسی الان بره بگه خب من برم اینا رو الان نهی از منکرشون بکنم، بره واسط جلوش بگه که نعره نکش، چاقو تیزه، بده، مثلا بکن تو غلاف و اینا، خب این معلومه چیکار میکنه به تو؟ این که معلومه تأثیری نداره، این عقلانیت نیست. یا ضرر نداشته باشه، یعنی تأثیر داشته باشه و بصرفه به نتیجهش. مثلا داری میری میبینی یک کسی تو کوچه توف کرد، خب این مثلا یک منکره دیگه، از این منکر معمولیه که همه میکنن دیگه، توف کرده، بعد میگه اگه بهش بگم که آقا این کارو نکن، برمیگرده یه فحش ناموسی به من میده. خب اینجا میگن آقا مبارزه با توف کردن ارزش یه فحش ناموسی خوردن رو نداره. اگه احتمال میدی حرف تأثیر داره خب بگو، ولی اگر میدونی بدتر میشه، برمیگرده جلو جمع یه فحش ناموسی هم بهت میده، یا یه چاقو برمیداره میزنه به خاطر یه توف، آدم باید بفهمه چی به چی میارزه. این رو گفتن احتمال تأثیر و شرط نفی ضرر، که آقا اوغلایی بکن، چی چقدر مهمه. این درسته، اما وقتی که وارد یک مسائل میشی که مربوط میشه به اصل مسئله، مسائل بسیار مهم انسانی و اسلامی، مثل عدالت اجتماعی، مثل عزت ارزش‌های الهی و اسلامی، طرف توهین میکنه به پیامبر و به ارزش‌های الهی، ظلم داره میکنه، دارن مردم رو به جان هم میندازن، خونریزی اجتماعی، وحدت جامعه رو به هم میریزه و و و، اینجا تو نمیتونی بگی که، اولا نباید بگی، منطقی نیست که بگی تأثیر نداره. از کی میگه تأثیر نداره؟ 99.5% موارد اعتراض و انتقاد تأثیر داره، منتها تأثیرها بعضیاش فوری هن، بعضیاش به تدریج بعدن تأثیر میذارن، بعضیاش محسوس همون لحظه، بعضیاش محسوس نیست. دامنه تأثیر بعضیا بیشتره، بعضیا کمتره. کی میگه تأثیر نداره؟ اصلا تقریبا استثناء مواردی که تأثیر نداشته باشه، همه جا احتمال تأثیر هست. منتها باید ببینی مخاطب کیه، مسئله چیه، چجوری باید موضع بگیری که تأثیرش بیشتر باشه. پس تأثیر حتما داره، حتی در اون لحظه که یک اعتراضی میکنی، شما یه مقاله مینویسی، یه چیزی تو سایتت میگذاری، یک جایی موضعی میگیری، سر یک جلسه بلند میشه اعتراض میکنی، ظاهرش اینه که تأثیری نداشت، چون نگاه میکنی میگه خب این که بعدش با قبلش مثل هم شد. نه، اشتباه میکنی، بعدش مثل قبلش نیست. کمترین تأثیری که داره اینه که سوال در افکار عمومی ایجاد میکنه، حساسیت ایجاد میکنه، اونایی که خطا کردن رو به فکر وامی داره، ممکنه نگرانشون کنه، بترسونشون، نطفه و بذر یک سوال رو تو ذهنها ایجاد میکنه که 10 نفر دیگر رو تحریک میکنه که اونا چند هفته بعد، چند سال بعد اونا ادامه بدن و مقاله بنویسن و همین حرف رو بگن، جلو اینا وایستن. پس احتمال تأثیر همه جا هست. در مورد نفی ضررم زمینه که در مسائل ببخشید در مسائل مهم اجتماعی یه کسی زمانش آخه بعضی از همین آد و آیین داشتیم زمانش میگفتن آقا چرا علی شاه و اینا موضع نمیگیری؟ میگفت احتمال تأثیر نمیدم. آقا کمترین اثرش اینه که جامعه بگه که این عالم اون آقا این آقا این آقا اینا اعتراض کردن، به جای دو نفر به جای یک نفر بگن 50 نفر اعتراض کردن، چطور میگه تأثیر نداره؟ این مگه این تأثیر نیست؟ تأثیری در افکار عمومی گذاشتی، ترس مردم رو ریختی، یه عده‌ای رو به شک میندازی راجع به اینا. امام سجاد علیه السلام به زهری که یک عالم حسابی بود ولی بعد آخوند درباری شد دنبال دنیا رفت، نامه نوشتن بهش فرمودن تو میدونی چی کار کردی؟ جدا از همه ضرباتی که زدی با این کارت که شدی آخوند درباری اینا، من نگران جوانایم، این بچه هایی که چشمشون به امثال توه، که وقتی تو با این سنت با این سواد علمی و دینیت دینتو به دنیات میفروشی. امام سجاد بهش نوشتن، نامشون هست، در بهار هست، در تحف العقول هست، فرمودن کمترین صدمه‌ای که زدی اینه که این نسل جوان اینایی که دین رو از طریق امثال تو میشناسن اینا همه به شک میفتن، اصلا نمیفهمن حق کیه باطل کیه، اینا رو گیج کردی. آقا ما همین بگیم مگبر آمریکا و اسرائیل یا جلوی اینا وایستیم، اینا تأثیر نداره. چطور تأثیر نداره؟ پس اینا اتفاقاتی که داره توی 30-40 سال میفته چیه؟ اینا تأثیر چیه؟ اینا تأثیر چیه؟ چطور تأثیر نداره؟ اونا که میگفتن با شاه مبارزه کردن تأثیر نداره اشتباه میگفتن، یعنی البته بعضشون هم میفهمیدن منطقا بخواستن زندگیشون رو بکنن، زندگی کم خطر کم ضرر. یکی هم مسئله ضرره. ما یک اصلی داریم در فرهنگ اسلامی که یک روایتی از رسول خدا هم ارجاعش میدن که ایشون فرمودن که از اجتمعت حرمتان ترکت صغرا للکبرا، صغرا یعنی کوچک، کبرا یعنی بزرگ. فرمودن اگر در یک شرایطی قرار گرفتید که دوتا معضل با هم گره خوردن، مجبوری یکیشو انجام بدی، امکان انتخاب خوب نداری، مثل تو جاده داره راه میری مجبوری که ماشین فرمون بریده، یا باید بزنی به این طرف که میدونی مثلا یه نفر دو نفر کشته میشن، یا باید بزنی به اون طرف 10-20 نفر کشته میشن. خب اینجا مجبوری، عقل و شرع میگه که اون جایی که کم صدمه تره برو، به شرطی که مثل اون یارو نباشه که طرف دو نفری بر بودن 10 نفر ایور، بعد 12 نفری رو زد. گفتن چرا این کاری کردی؟ گفت من اول می‌خواستم این دو تا رو بزنم که بو 10 تا صدمه نخوره، منتها دو تا در رفتن پیش اون 10 تا دیگه ما همه رو زدیم. بعضیا جمع بین هر دو ضرر بلدن بکنن، که عقل سیاسی عقل مبارزاتی نداره، آدم باید عاقل باشه، کمترین ضرر رو به حداقل برسونه. ولی اگر نمیتونی، مثال هم زدن تو اصول فقه به ما طلبه ها درس که میدن، میگم مثلا اولین مثال هایی که میدن اینه که شما داری میری آدمی تو خونه جیغ داد داره میزنه، کمک میخواد، داره مثلا خفه میشه یا آتیش گرفته و اینا، یا حتی حیوان، یک حیوانی داره توی خونه میمیره، از یک طرف شما اگه وارد خونه بشی، وارد خونه مردم شدی، حرامه، حریم خصوصی اوناست. از یک طرف اگه نشی اون حیوان میمیره، جان اونم محترمه. حالا بس یه که دو تا حرام یکیشو مجبوری انجام بدی، یا بری تو خونه مردم بی اجازه نیستن، یا بذاری او حیوان یا او انسان بذاری بمیره. اینجا میگن کدوم ببین مهمتره، آیا جان مهمتره یا مال؟ چون جان مهمتره اینجا او حرمت فعلا تعطیل، الان بر تو واجبه که بدون اجازه بری تو خونه اینا، چون جان مهمتره از ماله. این رو شما برجسته کنید تو سطح مسائل اجتماعی، این بحث اهم و مهم تزاحم یا او ولایت مطلقه فقیهی که امام گفت، او اصلش همی بود که آقا ببین چی مهمه چی مهمتره. ولایت مطلقه فقیه یعنی همین، اصلا اصل مسئله همینه. خب حالا اگر هر دو ذاتن ضررن اما مجبوری یکیشو ترجیح بدی بر یکی، اینجا شما باید اونی که مهمتره ترجیح بدی، اونی که کمتر مهمه فدا کنی. خب حالا چی مهمه و چی مهمتره؟ این رو با عقل و شرع میسنجی. یه مفاهیمی است که خود شریعت، خود قرآن و سنت میگه آقا این مهمتر از اینه. مواردی هم هست که ممکنه در شرع نباشه، ولی عقل خدا داده به ما، میفهمیم. با عقل میفهمی که آقا این مهمتره یا اون. با عقل و شرع اگر گفتن چی مهمتره، شما اونجا باید عمل کنی، اون میشه مصلحت امت، اون میشه مصلحت جامعه، مصلحت نظام، مصلحت جامعه که میگن اینه. اما اگر اینجا شما گفتی من، گوش کنین رو خواهش میکنم، بخش آخر عرضم خیلی مهمه، چون خیلی از دعوای سیاسی که میگن بعضی آقا سر تمام مثلا آقا جنگ رو نباید 8 سال ادامه میدادیم، مصلحت این نبود. آقا قضیه هسته‌ای مصلحت نیست اینجوری باشه. آقا قضیه اسرائیل مصلحت نیست. آمریکا مصلحت نیست. نمیدونم چی مصلحت هست. اینو من خواهش میکنم دقت کنید. معنی مصلحت و منفعت و اینا ضرر و بی‌ضرری اینجا روشن بشه چیه. اگر مصالح دو تا مصلحت با هم تعارض پیدا کردن یا دو تا مفسده و حرام مجبوری یکیشو انجام بدی، در شرایط عادی هیچ کدومو نمیخوای انجام بدی و نباید انجام بدی، ولی تو یک موقعیتی گیر کردی مجبوری یکیشو انجام بدی. مثلا نامحرمی افتاده تو آب داره غرق میشه، بگه که نه دیگه نامحرمه، نمیشه دیگه، بذار غرق بشه. خب اینجا بابا گفتن نامحرمی حفظ حریم یک واجب الهیه، حفظ جان مهمتره، واجبتره. اینجا دیگه محرم و نامحرم نداره دیگه، با جانش نجات بدی. بعد حالا یک آدم اینقدر مریض باشه که باز تو او شرایطم توی نخا باشه، او دیگه باید اون رو بعدش ببرنش بیمارستان روانی که تو او شرایطم باز با قصد و غرض بره. خب ببین یه وقت پس مسئله اهم و مهمه که چه مصلحته، چه چیزی مصلحت مهمتری است، مصلحت جامعه. سوال، آیا عزت و شرف مهمتره مثلا یا قیمت فلان چیز؟ حالا فرض کنیم تا با هم تعارض پیدا کنن که بنده معتقدم بخش مهمی از مسائل اجتماعی، معضلات اجتماعی ما، مثل گرانی، مثل چی، مثل لوله کشی آب و آبادان، مثل فلان، اینا واقعا محصول فشار خارجی و هزینه مبارزه خیلیش نیست. خیلی از اینا مسائل مشکلات مدیریتیه، یعنی مربوط به ضعف مدیریت های ما هاست، شما هاست. ولی هر کسی هر کار بکنه فردا بگه طرف لوله خونش و لوله کشی بخاریش خراب کرده، بعد میگه آه تحریمه. تحریم چرا تو داره به لوله کشی خونه تو؟ دیگه به آبی ارزگی تو مربوطه. چی به چی؟ حالا من میخوام بگم خیلی از مشکلات اصلا ربطی می نده، ولی فرض کن رسیدی به یک مشکلی که واقعا هم دائره بین این که تسلیم بشی یا مشکل پیازت حل بشه. خب اینجا کدوم مهمتره؟ در معیار آدم مادی پیاز مهمتره؟ در معیار آدمی که به شرافت براش مهمتره، شرافت از پیاز مهمتره؟ میگه آقا شرفمو حفظ میکنم، فعلا پیاز نمیخورم، همه پیازا رو خودت بخور. قرار شده وقتی انتخاب کنیم که یک خوک سیر باشی یا یک انسان گرسنه، یه عده ترجیح میدن خوک سیر باشن، یک عده ترجیح میدن انسان باشن ولو گرسنه. اینا دو تا تیپ، دو تا طرز فکره. زمینه که میشه انسان سیر بود با تلاش، با برنامه‌ریزی، حتی تو بدترین شرایط تحریم، چون که تو همین تحریمی همه پیروزی ها ما به دست آوردیم. من تو همین آبادان 27 سال پیش آمدم اینجا که بعد شما ما تو این نخلای شمال آبادان آموزش قواسی میدیدیم برای عبور از اروند. وقتی می‌خواستیم از اروند رد شیم لباسای قواسی رو پوشیده بودیم، فرمان مسئول ما که شهید شد بعدن گفت که برادرها لباس قواسی کم داریم، اینا رو با مصیبت از خارج آوردیم، ما تحریمیم. بعد به شوخی جدی گفت برادرها یه جوری تیر بخورین که این لباسا سوراخ نشه. گفتم چه جوری؟ گفت مثلا یه کار کن تیر بخوره تو صورتاتون و اینا، که بعد لباسو میکنیم که بچهای دیگه بپوشن برن جلو. ما از اینجا شروع کردیم که لباس قواسی نداشتن، سیم خاردار به ما نمیدادن، همه سلاح‌ها رو غرب و شرق، آمریکا، شوروی، انگلیس، این رژیم‌های پوفیوز منطقه، همه پول و سلاح به این میدادن، به ما هیچ کس هیچی نمیداد. سیم خاردار میدونیم، به ما نمیدادن سیم خاردار. خب با دست خالی بچه ها رفتن همه چی ساختن، سریع ترین موشک زیردریایی جهان رو ساختن، ایران میسازه و آمریکا، ماهواره فرستادن به فضا، تانک ساختن، هواپیما ساختن، همونایی که هیچی به ما نمیدادن. تو خیبر ما تو خاک دنبال فشنگ میگشتیم، تو شرق دجله دنبال یک فشنگ میگشتیم تو خاک، و بچه‌های ما اینجوری وایسادن مقاومت کردن. خب امروز به اینجا رسیده، شما در بدترین شرایط اگه درست به ایستی پیروز میشی، اگه درست برنامه‌ریزی کنی، مهندسی کنی، مدیریت صحیح، اراده قوی، انسجام و اتحاد، تمام مشکلات رو حل میکنه. ولی اگه وادادی آقا ببخشید دیگه ما مشکلاتمون حل نمیشه مگر اینکه با شما کنار بیاییم، اینا آخ شما مشکلاتت هم حل نخواهد شد. حالا خواهید دید و دیدیم بارها و باز هم خواهیم دید مشکلات رو. اونا نمیخوان مشکلات ما حل شه، اونا میخوان شما بیشتر مشکل داشته باشی، میخوان تغییرت کنن. من اینقدر توی 10-20 روز عصبانی شدم وقتی این خبرهای هر طرز حرف زدن اینا رو میبینم که چقدر توهین میکنن. هیچی هم نمیدن ها، نه که هیچی هم نمیدن، هیچ به لحاظ مادی هیچ اتفاقی نیفتاده، نخواهد هم افتاد، اتفاق اساسی نخواهد افتاد. خودشون هم میگن 100 میلیارد اینا طلب دارن، تازه تا آخرش تمام چیزی که اینا میخوان انجام بشه گفتن ما 4 میلیارد چقدرش میدیم به شما، که همون هم با توهین و تحقیر ما مجبور خواهیم شد این جلوی اینا وایستیم. اینا از نقطه موضع برابر با کسی حرف نمیزنن. خب حالا ضرر صحبت اینه که آقا ضرر رو بپذیریم. مرز امر به معروف و نهی از منکر، مرز جهاد، تا مثل که کسی میگه آقا جهاد میکنیم به شرط عدم ضرر. خیلی جالبه، یعنی بگه طرف بگه من جبهه میام به شرطی که تیر نخورم. گفتن طرف داشتن اعدام میکردن، گفتن آخرین حرفت چیه؟ گفت حرفی ندارم. بعد که تناب کشیدن دست که توی یک حرفی دارم، آوردنش پایین گفتن چیه؟ گفت آقا داشتم خفه میشدم. داشتم چجوری، چرا اینجوری میکنی؟ داشتم خفه میشدم، این آخرین حرفش بود. خب آقا وقتی کسی میزنه اینجا همینه دیگه، معنی اعدام همینه اصلا. بچه‌ها گاهی به شوخی می‌نوشتن رو لباساشون زمان جنگ، رو لباسا بچه‌ها چیزای می‌نوشتن، ذکر رو نمیدونم فتح قدس و فلان و اینا. بعد بعضیا می‌نوشتن ورود هر گونه تیر و ترکش ممنوع است رو لباسشون. وقت نمی‌تونن که بعضی از تیر و ترکش‌ها بی سوادن، نمی‌تونن بخونن. و خب حالا ما جهاد می‌کنیم به شرطی که ضرر نداشته باشه. خب جهاد ضرر داره دیگه، اصلا اگر ضرر نداشت که این همه اجر و پاداش نداشت. طرف بگه من روزه میگیرم به شرطی که گرسنه نشم، تشنه هم نشم، ولی روزه میگیرم. او روزه نیست اسمش اصلا، او هزینه‌ای که تو باید بپردازی اینه. بعد یا میخوان روزه بگیرن به شرطی که تشنه و گرسنه نشن. طرف داشت ماه رمضان هندوانه میخورد، گفتن که آقا خب این حرومه. گفت من به حرومش کار ندارم، برای که خوشمزه دارم بخورم. من اصلا به حرومش اینا هیچ نظری ندارم، حرومه برام قبول داریم حرومه. خب یک عده با این منطق اینا میخوان سرنوشت به اینا بگه آقا سرنوشت یک ملت رو بر چه اساسی پیش ببریم؟ اینا معلومه چی میگن. تا کجا بریم جلو؟ آیا هیچ آسیب و خطری متوجه ما نخواهد بود؟ شما وقتی وارد دفاع از حق و عدل میشی بهت فحش میدن، تهمت میزنن، تحریم میکنن، اذیت میکنن، تهدید میکنن. تسلیم بشی بازم یه جوری دیگه اذیت، حقوقت رو بالا میکشن. تانزانیا، کنیا بودم، توی دو تا کشور سفارت آمریکا تو هر کشوری 1000 تا کارمند داشت. و بعد میگم این 1000 تا کارمند اصلا سفارت 1000 تا نبود، ازاد بود 10 تا 20 دیگه. و اینا کل مسائل و کشور میگفت تقسیم کرده، کیا به اقتصادش، به بانکاش دستور میدن، کدوما به رسانه‌هاش دستور میدن، کدوما به دانشگاهاش دستور میدن، همه تر اختیار. یه استاد دانشگاهی از اونجا پاشیده آمده ایران، سمیناری داشته، برگشته سفارت آمریکا احضارش کرده بود. گفت بهم گفتن کجا بودی؟ کسی اختیار خودش نداره. خب میخواید اینجور ملتی باشید؟ همینه. ارتشت، رئیسای ارتشت نوکرای اینا باشن. تلویزیونت، رسانه‌هات، روزنامه‌هات مال اینا، احزابت نوکر اینا. شهردار و استاندارت اینا تعیین بکنن. وکیل و وزیرت اینا، حاکم و شاه و اینا رو تعیین کنن. اینجوری میشه دیگه. بخوای بیستی هزینه داره. حالا سوال اینه که آقا ما برای جهاد و مبارزه تا کجا وایستیم؟ جواب اینه که برای چی داری مبارزه میکنی؟ هر چیزی ارزشی داره. ارزش برای نفت، برای خاک، برای اینا تا یه حدی میارزه، از یک حد بعد دیگه نمیارزه. اگه خود هسته‌ای هدف باشه، اینو شما بگم، اگر خود مسائل هسته‌ای باشه، بله یه جای دیگه بیشتر از او ارزش نداره. دیگه آقا چرتکه بندازیم مجموعاً به دست آوردن انرژی هسته‌ای چقدر فواید داره؟ ها تحریما چقدر ضرر داره، چی به چی میارزه. اما اگه مسئله مثلا این نفت و هسته ای حرفا نیست، مسئله کرامت و استقلال و عزت یک ملته، مثل قضیه صنعت نفت و خیلی مسائل دیگه. مگه مسئله ما با جنگ عراق مسئله خاک بود؟ مگر من سوال میکنم، مگه حالا کل این اروند که هیچی، کل این خاک آبادان و خرمشهر و بالاتر اینا ارزشش چجوری ارزش میکنی؟ یعنی وزن میکنی ارزشش رو که بگی مثلا میارزه 200,000 آدم، 300,000 آدم، و هم چه انسانهایی روز بهترین افراد این جامعه شهید بشن و ده ها هزار خانواده، زنان یتیم بشن، بچه ها زنان بیوه بشن، بی سرپرست بشه خانواده، بچه ها یتیم بشن، ارزش داشته؟ به نظر من نه. ما گاهی شده تو منطقه تو جنگ به خاطر یک تپه مثلا 200 شهید دادیم. خب اون تپه مگه چند میارزه اصلا؟ اشکال اینه که آقا کسی برای اون تپه ها شهید نشده اصلا. اون تپه چیه؟ مسئله یک برای دفاع از عدل و حق و کرامته، مسئله تپه نیست. ولی این ور اروند با اون ور اروند چه فرقی میکنه اصلا؟ اصلا اروند خودش چی هست؟ یه مقدار آب و رودخونه، مگه آدم برای آب شهید میشه؟ آب و خاک فدای انسان باید بشه، نه انسان فدای اینا. ولی یه چیزیه، اگه کسی بگه من برای موقع نهضت نفت زمان مصدق و اینا ما برای دفاع از نفت کشته شدیم، خب خیلی عقلت کمه. کسی که برای نفت جونش بده عقلش کمه واقعا. ما چقدر نفت میخوام؟ خودم سهم نفت خودم رو برمی‌دارم میرم دنبال کارم. خونه ما مگه چقدر نفت میخوان؟ اگه مسئله خاک بود چرا مثلا از اوور مشهد، روستایی‌های مشهد اوور ایران پاشن بیان اینجا تو نخلای آبادان بجنگن؟ به ما چه مربوطه؟ به من چه مربوطه؟ اونور دنیا اصلا ایور مرز و اوور مرز برای بنده که شهر من اوور ایرانه چه ربطی داره که پاشو بیای جان تو بدی و مال تو بدی و زندگی تو بدی و بری در خطر جانباز شدن و معلول شدن و کشته شدن و اسیر شدن و خانواده‌ات از هم بپاشه و هزار تا مشکل؟ ارزش نداره. برای چی بیان؟ برای چی یکی از روستاهای اون طرف مشهد بلند شه بیاد اینجا تو نخلای آبادان بجنگه؟ برای که مسئله نخل و آبادان نیست، مسئله حق و باطله. دقت کردی چی شد؟ مسئله حق و باطله، مسئله خاک و آب و نخل و اینا نیست، مسئله نفت نیست، مسئله هسته‌ای هم نیست. مسئله که یک کسایی به یک ملتی دستور میدن میگن خفه شو بشین، ما به تو میگیم چیکار کن چیکار نکن، ما اینیم. اینو جلوش باید وایستاد. طرف خودش ده ها هزار بمب اتم داره، به تو میگه غیر تسلیحاتش هم نباید داشته باشه. اینه که زوره. ولی هسته‌ای، خب حالا ما قبلا هم هسته‌ای نداشتیم، بعد از اینم نداشته باشیم. اون مرتیکه برشه مقاله نوشته تو روزنامه تو سایت، الان هست هنوز مقالهش، دو سه روز پیش، که آقا اصلا این حرفا همش به ضرر ما بود. اصلا حالا من از اینها سوال میکنم، انقلاب هم که به ضرر ما بود اینجوری که تو حساب میکنی؟ انقلاب هم به ضرر بود. اصلا مسلمونی ضرره، مسلمونی ضرره. یعنی که تو گرما خانوما باید حجاب خودشو بپوشه اینا؟ چرا روز ما رمضان روزه بگیریم؟ چرا صبح بلند شی نماز بخونی؟ همینطور باز چرا اصلا حرام نخوری؟ چرا اموال خودت بدی به دیگران، به فقرا؟ چرا باید خمس بدم بنده؟ چرا شما خمس باید بدی اگه میدی؟ البته خب اینا همه سوال دیگه، اگه قرار شد منافع باشه فقط، شما هزار تا سوال دیگه هم باید بپرسی. من میتونم از راه حرام ثروتمند بشم؟ چرا نباید بشم؟ حتی حرام و حلال چیه؟ آقا حرام و حلال یعنی مرز انسانیت و کرامت انسان. یا قبول داری یا نداری. اگه قبول داری دیگه تو نگو که آقا حالا یک کاسه آب خوردنم خیلی مهمه که بخورم یا نخورم. آقا جون مسئله اون استکان آب نیست، مسئله اقتدار روح و شخصیت توه که میتونی آب بخوری ولی نخوری. فرقت با حیوان اینه، حیوان وقتی تشنه میشه آب میخوره، جلو خودش نمیگیره، نمیتونه بگیره. تو انسانی تشنه میشی، آبم هست نخور، مثلا اون آب نیست اصلا. چه دوله تو آب بخوری یا نخوری، چه ربطی به خدا و پیغمبر نداره. تو رشد روحته. آقا چجوری مؤمنان انقلاب مسلمانان زندگی کنیم هیچ آسیب و خطری به ما وارد نشه؟ هیچی راهی وجود نداره، هزینه شو باید بپردازی. این مثل تو کارهای مادیش هم آقا همینجوره. مثل که طرف بگه میشه، چجوری میشه من اصلا کار نکنم ولی اجاره خونم و خرج زندگیم و همه اینا هم داشته باشم؟ خب نمیشه آقا، این قانونش اینجوریه که آدم اگر میخواد اجاره خونه صاحب خونه بشه، میخواد زندگیش اداره کنه، میخواد برای یک مسافرتی تفریحی، میخواد بیمارستان پول بیمارستان داشته باشه، باید کار کن. این قانون سنتشه. اما اینکه چه چیزی میاره، تا کجا برم، تا کجا برم حتی کشته بشم. ما داشتیم روحانی آخوند شیعه که میگفت که آقا امر به معروف نهی از منکر به شرطی که نه به جانت، نه به مالت، نه به آبرود، خلاصه به آسایش جناب عالی هیچ صدمه ای نزنه، اون وقت واجبه. ولی اگه قرار شد صدمه ای بزنه واجب نیست. امر به معروف نهی از منکر رو از توی رساله ها توضیح المسائل بیرون ریختن، حذف شد. خیلی جالبه، یه دوره‌ای شد توی رساله های علمای شیعه دیگه بخشی به نام امر به معروف نهی از منکر نبود، حذف شد کلا. امام دوباره آورد. اینقدر مسئله رو ساده گرفتن.